بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 125، مورخ 7/7/92.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مدرسه نجف در رد مرحوم نائینی و امکان تصویر قدر جامع بین متلبس و منقضی مورد قبول نیست. توضیح مطلب این است که مدرسه نجف سه قدر جامع تصویر فرمودند که به نظر ما هر سه قدر جامع مشکل داره. از قدر جامع سوم که مورد نظر ایشون همین قدر جامع است شروع میکنیم. ایشون فرمودند اگر جامع حقیقی امکان نداشت، جامع انتزاعی لحاظ میکنه واضع که عنوان احد و هماست و مشتق رو در او وضع میکند. عرض میکنیم این احدهما مبهم که نیست، اون ضمیر تثنیه مرجع داره، مرجع او لا محال متلبس و منقضی است، یعنی واضع لحاظ کرده خصوص متلبس رو و منقضی عنه المبدع رو، لفظ رو وضع کرده برای عنوان احدهما. اگر احدهما یعنی اما متلبس و اما منقضی، یعنی در موضوع له مشتق زمان دخالت دار، یعنی موضوع له مشتق تلبس ذات است به مبدا الان یا در زمان گذشته که منقضی باشه، پس باز هم زمان حال و انقضا جزء موضوع له شد و چنانچه مرحوم نائینی به دقت دریافته بودند این خلاف قواعد ادبی و مسلم بین اصولیین هم هست که زمان جزء مدلول مشتق نمی باشه. این اشکال به عنوان احد و هما که ظاهرا او رو پذیرفته بودن. اما قدر جامع دومی که ذکر کردن خروج المبدأ من العدم الى الوجود، به ایشون عرض میکنید تارتن این قدر جامع بدون اتصاف به ذات است، تارتن با اتصاف به ذات است. اگر مقصودتون این است که هر جا مبدأ از عدم به وجود مسیر رو طی کرد، این موضوع له مشتق است. لازمش اینه هم مصادر و هم افعال برایشون مشتق صدق کنه، مشتق اصولی، مشتق اسمی، چون هم در مصادر هم در فعلها در فعل ماضی به روشنی خروج مبدأ از عدم به وجود است، در حالی که به روشنی شما هم تصریح کرده اید مشتق اصولی نه شامل مصدر میشه نه شامل فعل ماضی میشه. و اگر مقصود این است که اتصاف ذات به مبدأی است که از عدم به وجود داره خارج میشه، اونم دو فرد داره، خروج از عدم به وجود یه منقضی داره یه متلبس داره، لذا مشتق وضع شده در ذاتی که مبدأ از عدم به وجود خارج شده، حالا چه الان متلبس باشه چه منقضی. اگه مقصود این قدر جامع است، این قدر جامع دوم مثل قدر جامع اولی که شما تصویر کرده ای یک اشکال مهم داره که قابل دفع نیست. برای توضیح این اشکال مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که در معنای حرفی در سال گذشته به تفصیل توضیح داده ایم معانی حرفیه و معنای نسبت یک وجود قائم به طرف این است که با طرفین وجود میگیره و با انعدام اونها نابود میشه. اینا رو به تفصیل چند روز معطل شدیم، مقدمات فلسفی گفتیم، اونجا اثبات کردیم. در همون مبحث گفتیم هر نسبتی مغایر با نسبت دیگر است و بین نسبتها قدر جامع معنای حرفی نداریم، مخصوصا اگر دو نسبت متباین و متناقض باشه. اینا رو در بحث پارسال به تفصیل برهانی کردیم و بحث کردیم. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، نکته‌ای که به مدرسه نجف عرض می‌کنیم این است که تلبس و انقضا دو نسبت متباین و متناقضند. تلبس یعنی اتصاف مبدأ به ذات حقیقتاً. الان زید مشغول زدن است. انقضا معناش عدم تلبس ذات است به مبدأ الان، بلکه تلبس در گذشته بوده است. پس یک جا ربط و ذات بالمبدأ حقیقتا، یه جا سلب المبدأ عن الذات است الان، و نسبت و رب در گذشته وجود داشته الان نیست. خوب دقت کنید، مرحومای خویی و جمعی از محققین که می فرماین ممکن است هیئت مشتق ثبوتاً وضع بشه در تلبس و انقضا یا اتصاف ذات بالمبدأ، چه در تلبس چه در انقضا. نتیجه حرفشون این است که لفظ رو واضع وضع کرده است برای دو نسبت متضاد و دو نسبت متناقض. در مقدمه گفتیم نسبت ها وجودشون متغایر است، قدر جامع بین دو نسبت متناقض ثبوتاً معقول نیست، لذا هر قدر جامعی رو که تصویر کنید، یعنی تصویر قدر جامع بین دو نسبت متضاد، و اینم معقول نیست. فعلیه دقت کنی نتیجه میگیری. هر سه تصویری که مدرسه نجف مرحومای خویی از قدر جامعه تصویر کردن قابل قبول نیست و تا اینجا حق با مرحوم نائینی و محقق اصفهانی است که می‌فرمایند بین تلبس و انقضا قدر جامعه معقول نیست، تا لفظ رو در این دو وضع کن. نه همه بحث ترکبه دیگه، هم آقای خویی غالب ترکبه و هم آقای خویی نگاهشون به این است که علا فرض ترکب میتونیم قدر جامعه فرض کنیم. نخیر اتصاف الذات بالمبدا شد مرکب. دقت کنید در مقدمه که پریروزا گفتیم، آنانی که میگوین فلاسفه و مرحوم نائینی که به تبع فلاسفه میگن مشتق بسیطه، یعنی ذات در هویت مشتق دخالت نداره، اما الان اشکالاتی که ما به مدرسه نجف کردیم میگیم این که شما میگید اتصاف الذات بالمبدا، این اتصاف الذات بالمبدا در تلبس و انقضا دو تا نسبته. خب خروج مبدا از عدم به وجودم، خب یا ذاتی نیست، فقط خروج المبدا من العدم الى الوجود است. اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که فعل ماضی رم شامل میشه، مصدر رم شامل میشه. گفتیم یا احتمال دومه که نظر آقای خویی احتمال دومه، چون ایشون مشتق رو مرکب میدونن. اگر نظرتون احتمال دومه که اتصال خروج ذاتی که مبدأش از عدم به وجود داره خارج میشه یا خارج شده است، اگه مقصود اینه، اشکال اینه که ذاتی که مبدأ از عدم به مبدأش داره از عدم به وجود خارج میشه شامل دو تا مصداق دیگه میگید، یکی منقضی یکی متلبس، یعنی دو تا نسبت داره. در منقضی نسبت سلب و نسبه است، در متلبس انتصاب و نسبه است. یکی نسبت وجودی است یکی نسبت عدمی. قدر جامع بین این دوتا نسبت مگه قابل تصویره؟ قابل تصویر نیست، چون نسبت معنای حرفی است قائم به طرف بین این دو شیء متضاد که قدر جامع نمیتونید شما فرض کنید. خب میشه صدور، خب ببینید صدور میشه همون خروج المبدا من العدم الى الوجود. خب اینو تحلیلش کنیم، بدون ذات نگاه رو میکنید مصدرم شامل میشه فعل ماضیرم شامل میشه، اگر مع ذات است اتصاف و ذات به دو نوع است، چون دو تا نسبت، نسبت ها متغایره. در مباحث معانی حرفی توضیح دادیم، مقدمات فلسفی آوردیم، خود مرحوم آقای خویی قبول دارن این رو. لذا اگر اتصاف و ذات است، اتصاف و ذات به دو تا نسبت است. در تلبس نسبت ایجابی است، در منقضی نسبت سلبی است. قدر جامع بین سلب و ایجاب معنا نخواهد داشت. و این دقت محقق اصفهانی است و عبارات محقق اصفهانی هم ببینید، این اشکالی که مرحوم آقای خویی کردیم در حقیقت اشکال اخیر برگرفته شده از کلمات محقق اصفهانی است. دقت کنید در پایان این بحث یکی دو نکته رو متذکر میشید. نکته اول، مرحوم شهید صدر کلمات استادشون مرحومای خویی رو در تصویر قدر جامع بین تلبس و انقضا مطرح کردن. دو اشکال به استادشون مرحوم آقای خویی وارد کرده. یه اشکال شکلیست به نظر ما، اشکال دومشون اشکال محتواییست که به نظر ما وارد نیست. حالا دقت کنید، عبارت شهید صدر رو اشاره کنیم و بعدم نقد خودمونو ذکر کنیم. مطلبیشون رو در کتاب مباحث دلیل لفظی که تقریرات بحث خارجیشون توسط یکی از تلامذه فاضل ایشون از حفظه الله در جزء اول صفحه 373 مراجعه کنید. ایشون دو اشکال به مرحوم آقای خویی وارد میکنه. اشکال اول، خوب دقت کنید، در حقیقت شهید صدر اون برداشتی که ما داشتیم از این سه تا قدر جامع، توجه آقای خویی به قدر جامع آخره، قدر جامع انتزاعی احد و هما کن، نه شهید صدر هم قدر جامع اول دور بعد اشاره میکنن، نکاتی ذکر میکنن، ولی کن نه ایشون هم این نکته رو دریافتن که همه یه توجه آقای خویی به همین قدر جامع اخیره که عنوان انتزاعی احد و هماست. لذا اینجا دو تا اشکال میکنن. اشکال اول میفرماین ما قبول میکنیم جامع انتزاعی مثل عنوان احدهما معقول است و قابل تصویر، ولیکن در موضوع له الفاظ همیشه موضوع له الفاظ که ما به تحلیل میخواییم اونه دریابیم باید یه معنایی باشد که قابلیت خطور به ذهنو داشته باشه و تا اون لفظو بگیم اون معنا به ذهن خطور کنه. این موضوع لعینه در عرف، تا میگیم اسد حیوان مفترس، تا میگیم بیت چهار دیواری به ذهن انسان میاد، تا میگیم سیاره مثلا معنای ماشین به ذهن انسان میاد، تا میگیم حرکت العولمه یعنی جهانی شدن به ذهن میاد، مثلا این باید موضوع اینجور باشه که تا این معنا لفظ القا شد اون معنا به ذهن بیاد. شهید صدر میفرماین اگر مشتق در کلمات مستعملین اطلاق بشه هیچ وقت عنوان احد و هما به ذهن نمیاد. مشتق یعنی احد و هما، یعنی یکی از این دو. لذا از این که میبینیم اینقدر جامع در وقت استعمال مشتقات به ذهن نمیاد، نتیجه میگیریم موضوع له مشتقات عنوان احدهما نیست. حالا جالبه یکی از دوستان قبل از بس آمد این اشکال رو مطرح کرد، ندیده بودید که عبارتهای شهید صدر رو شد، چون گفتنی مثلا به ذهن بید. بعد از کردم یکی دیگه از اساتیدمونم حفظه الله تقریراتی که ازشون از تحقیق الاصول، تنها اشکالی که به آقای خویی میکنن همین اشکاله، میگن عنوان احدهما به ذهن نمیاد. این عنوان بله، حالا دقت کنید این اشکال به نظر ما مهم نیست، واردم نیست، حالا اشکال دوم ایشون قابل نقد و بررسی بیشتره. دقت کنید جهت این که این اشکال وارد نیست این است که در مبحث وضع، در وضع موضوع لخاص ما توضیح دادیم که گاهی از باب زیق خناق به تعبیری یه مفهوم اسمی در باب وضع لحاظ میشه، لفظ وضع میشه در اون مصادیق او که در وضع حیات معمولا چنین بود. جالب اینه که خود شهید صدرم اینه قبول داشت، همونجا توضیح دادی. اگه این نکته مسلمه است چه اشکالی داره حال وضع مفهوم احد و هما متلبس و منقضی لحاظ بشه، لفظ وضع بشه در مصداق احد و هما، مصداق تلبس و انقضا، و وقتی مشتق به کار میره یا مصداق تلبس به ذهن خطور کنه یا مصداق منقضی به ذهن خطور کنه که مشکلی ایجاد نمی کنه. مفهوم احد و هما بعد این استعمال لازم نیست به ذهن خطور کنه، مصداق خطور میکنه و این مطلب تمامه. حالا این اشکال اول خیلی مهم نیست. اشکال دوم و هو المهم این است که شهید صدر میفرمایند اگر مشتق وضع شده باشه برای مفهوم احد و هما متلبس یا منقضی، مفهوم احد و هما اطلاق بدلی است نه اطلاق شمولی، لذا باید همیشه موضوع نه مشتقات اطلاق بدلی باشه نه اطلاق شمولی. خوب دقت کنید، اکرم عالمن تنوینش دال بر اطلاق بدلی است، یک عالمی رو، یکی از بین اینها. اگر موضوع له مشتق عنوان احد و هماست، یکی از این دو، این عنوان اطلاق بدلی است. پس هر جا مشتق به کار رفت اکرم العالم باید اطلاقش بدلی باشه، یعنی باید اینجوری معنا کنیم اکرام کن یکی از متلبس یا منقضی رو، در حالی که اطلاق مشتق اطلاق شمولی است نه اطلاق بدلی. پس معلوم میشه که موضوع له مشتقات قدر جامع به عنوان احد و هما نیست و الا باید اطلاق مشتقات همیشه اطلاق بدلی باشه. این اشکال دوم شهید صدر، این اشکال رو تأمل کنید قابل جواب هست. نکته دومی در بحث داریم، اونو بعد با نقادی این نکته بعدن اشاره میکنیم. یه سوالی هم از جوابش از شما بگیریم. تا اینجا ما در ابتدای بحث که تصویر میکردیم بحث رو، گفتیم نسبت به وضع مشتق در متلبس و منقضی دو گرایش. یک گرایش میگه وضع مشتق در اعم معقول نیست، گفتیم مرحوم ناینی محقق اصفهانی از این دسته هستن، ما هم تا توضیحاتمون الان دیدید نتیجه گرفتیم همین حرف است. اصلا معقول نیست مشتق در متلبس و منقضی استعمال بشه. گرایش دومی است مثل مرحوم آخوند صاحب کفای مرسی نجف، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه میگن نه، میتونه مشتق در منقضی استعمال بشه، ولی دلیل اثباتی داریم میتونه وضع شده باشه مشتق در منقضی، ولی دلیل اثباتی داریم که مشتق در خصوص متلبس وضع شده. عبارتهای حضرت امام رو تو تهذیب الاصول مطالعه کنید، یه برداشت برای ما بیارید. آیا حضرت امام از کسانی هستند که جز گرایش اولن یا جز گرایش دومن؟ اگر جز گرایش اولن به چه دلیل؟ یه حرفایی که ما از ناینی نقل کردیم، این نکتهی که ما در جواب مرحوم آقای خویی گفتیم که دوتا نسبت متضاد در قدر جامع بین این دوتا نمیشه، حضرت امام اگه جز گرایش اولن نگاهشون چیه؟ آیا دلیل غیر از این حرفا دارن؟ یا دلیلشون بر مدعا همین حرف هاست؟ اونم مراجعه میکنید بعد انشالله جواب رو به ما میگید، که دیگه نمیخوایم اون نظریه رو در کلاس مطرح کنیم و توضیح بدیم، بعدا یک اشاره بکنیم شاید براتون روشن باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عبارت شهید صدر متن عبارت مقرر ایشون رو یادداشت بکنید، اشکال اول اشکال دوم را به نظر.
البته بروزتر از اون آیه شیبانی ان وبلاگ آیه شیبانی خیلی